تو چراغ می جهد نور دل از دهان من. بعد وسطای این غزل میگه برگ نداشتم، دلم می لرزید برگ وش، گفت مترس کامدی در حرم امان من. برگ نداشتم یعنی هیچ ابزار و وسیله و زاد و توشه‌ای نداشتم، برگ نداشتم، دلم می لرزید برگ وش. انسان وقتی این شعر رو میخونه انگار باید بلرزه. گفت مترس کامدی در حرم امان من. حالا این لرزیدن مثل برگ رو اینجا هم میاره، بر مثال برگ می لرزی که وای گر رود روز و نشان ناید به جای. می دوی در کوی و بازار و سرا، چون کسی کو گم کند گوساله را. خواجه خیر است این دوادو چیستد، گم شده اینجا که داری کیستد. گوییش خیر است لیکن خیر من، کس نشاید که بداند غیر من. گر بگویم نک نشانم فوت شد، چون نشان شد فوت وقت موت شد. یا شد بنگری در روی هر مردی سوار، گویدت منگر مرا دیوانوار. گوییش من صاحبی گم کرده ام، رو به جستجوی او آورده ام. دولتت پاینده بادا ای سوار، رحم کن بر عاشقان معذور دار. میگه حالا فردا تو احوالاتت اینجوریه. ببینید با چه دینامیسمی مولانا ترسیم میکنه حال این آدم رو، یعنی انگار که یه فیلم سینمایی ایجاد میکنه. اگر مولانا در عصر سینما بود و میخواست کارگردانی بکنه، یک فیلمی بسازه که این مقصود خودشو بیان بکنه، شما میتونید تصور بکنید که حالا یه آدمی رو درست میکرد که این کارا رو داره میکنه، کاری میکنه که ما قادر بشیم مثل یه فیلم سینمایی یه آدمی رو تخیل کنیم که داره یه کار میکنه. منتها به تعداد آدمایی که این شعر رو میشنون فیلم سینمایی تولید میشه. اونی که تو ذهن من درست میشه غیر اونی که تو ذهن شما درست میشه، اما هم یه فیلمی تو ذهنمون ایجاد میشه. حالا تو فردا چه جوری هستی؟ بر مثال برگ میلرزی که وای گر رود روز و نشان ناید به جای. میدوی در کوی و بازار و سرا، یا آدمی رو در نظر میگیرید که همینطور تو کوچه و بازار و خونه و اینا داره میدوه. چون کسی کو گم کند گوساله را، لابد اون موقع ها مثلا یک کسی گوسالش گم میشده همینطور میدویده دیگه دنبال گوسالش، به هر کی میرسته آقا ندیدی، هی این ور چشم بنداز اون ور چشم بنداز که دنبال گوسالشه. حالا یکی میرسه میگه که خواجه فلانی خیر این دواده و چیست در این چی شده این ور اونور میدوی. این ترکیب زیبای دواده و یعنی این ور بدو اون ور بدو، اینو کمتر به کار بردن، این سبک لغت سازی و این ساخت واژه خیلی قابل توجه دواده و که از این ور دویدن و اون ور دویدن رو میگه دواده. خواجه خیر است این دواده و چیستد، گم شده اینجا که داری کیستد. ازت میپرسن تو چی جواب میدی؟ تو هم نمیخوای داستان رو بگی دیگه. گوییش خیر است، میگه چیزی نیست. همچین خود تو سنگین میگیری و زیاد نمیخوای چیزی بگی. گوییش خیر است لیکن خیر من، کس نشاید که بداند غیر من. یاد اون میفتی که نباید بگی. گر بگویم نک نشانم فوت شد، اگه من بگم که دنبال چیم، اون شرطی که با من کردن باطل میشه، فوت میشه، از دست میره. چون نشان شد فوت وقت موت شد، اگه اون شرط از بین بره دیگه من باید بمیرم. بنگری در روی هر مرد سوار، هر مرد سواری که میبینی میری تو چشماش دل میزنی، به صورتش نگاه میکنی. اون مرد سوارم تعجب میکنه، گویدت منگر مرا دیوانوار. میگه دیوونه شدی چته، بس چی به من نگاه میکنی، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اما تو مجبوری اینو نگاه میکنی. بعد ازت میگه که چرا من اینطوری نگاه میکنی؟ گوییش من صاحبی گم کردم، رو به جستجوی او آوردم. میگه من دنبال یه صاحبی هستم، یه آقایی هستم، به جستجوی او هستم. بعدم برای اینکه اون سوار ناراحت نشه یه عذرخواهی هم میکنی و یه دعایی هم میکنی و خداحافظی میکنی و میگی عزت زیاد، مرحمت شما زیاد، دولتت پاینده بادا، ای سوار رحم کن بر عاشقان، معذور دار، ببخشید، معذرت میخوام، انشالله که سلامت باشید. اینو میگی و رد میشی میری دنبال یکی دیگه. چون طلب کردی به جد آمد نظر، جد خطا نکند چون این آمد خبر. میگه که حتما به مقصود میرسی. چرا؟ چون به جد دنبال یافتن مطلوب هستی. در حدیث آمده که هر کی در یک کاری جدیت داشته باشه به مقصود میرسه. این حدیث رایج دیگه که من طلب شیئاً و جد وجد، هر کی یه چیزی رو طلب بکنه و پافشاری بکنه اون رو پیدا میکنه، وجد یعنی مییابد، و یا اینکه من غر ابابن ولج ولج، کسی دری رو بکوبه و دست از کوبیدن در بر نداره اون در بالاخره باز میشه. گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. من غر ابابن ولج ولج، یا من طلب وجد وجد، من طلب شیئا وجد وجد. خب ناگهان آمد سواری نیکبخت، پس گرفتن در کنارت سخت سخت. تو شدی بیهوش و افتادی به تاق، بیخبر گفتید سالوس و نفاق. میگه بالاخره این جستجوی تو، این طلب بیتابانه تو به نتیجه میرسه و اون سوار نیکبخت اون میرسه، میاد و تو رو محکم در آغوش میگیره. پس گرفتن در کنارت سخت سخت، سخت یعنی به شدت. تو چه حالی پیدا میکنی؟ بیهوش میشی، تاقباز میفتی. آدمایی که از هوش میرفتن میگفتن چشمش به تاق افتاده، یعنی دیگه این چشم از گردش باز مونده و صاف بالا رو نگاه میکنه. تاقباز افتادن. تو شدی بیهوش و افتادی به تاق، بیخبر گفتین سالوس و نفاق. یکی از کنار رد میشه، نمیدونه که داستان از چه قراره، نمیدونه که تو چه خوابی دیدی، چون تو که به کسی نگفته بودی. میبینه که تو با دیدن یه آدمی یهو از هوش رفتی، میگه اینم یه جور حق بازیه، اینم یه جور شیادیه، این سالوسه، این نفاقه، چه کلکی در کاره. یه کسی که خبر نداره این کار تو رو حمله بر سالوس و نفاق میکنه. او چه میبیند در او این شور چیست؟ او نداند کان نشان وصل کیست. این نشان در حق او باشد که دید، آن دگر را کی نشان آید پدید. میگه خب اون بی خبر چی میبینه؟ این شور و حالی که در تو هست برای او چه معنایی میده؟ او چه میبیند؟ در او این شور چیست؟ او نداند که این نشان وصل کیست. اون بی خبری که از کنار تو رد میشه و میگه این سالوسه و نفاقه و حق بازیه، اون خبر نداره که اینا علامتای وصل یک معشوقیه که به تو مژده اون رو از عالم بالا دادن، بویی از این عوالم نبرده. این نشان در حق او باشد که دید، آن دگر را کی نشان آید پدید. میگه این نشانی ها، این علامت ها برای کسی معنا داره که قبلا یه چیزی دیده باشه، یه چیزی بهش نشون داده باشن. اون بقیه که همچین چیزی ندیدن، این علامت برای اونا معنی نداره. باید کسی چیزی دیده باشه. گفت آن لطافت ها نشان شاهدی است، آن نشان پای مرد عابدیست. آن شود شاد از نشان کودید شاه، چون ندید او را نباشد انتباه. بیت 1666. اونجا میگه که علامت چه کسی رو شاد میکنه؟ کسی که شاه رو دیده باشه، یعنی حق رو دیده باشه. اگه کسی او رو ندیده باشه انتباهی حاصل نمیکنه، یعنی بیدار نمیشه، هوشیار نمیشه، باید قبلا دیده باشه. نوبت قبل بحث کردیم اشاره به افلاطون و نظریه بازشناسی افلاطون و اینا کردیم. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه این نشان در حق او باشد. یعنی این نشان برای کسی نشانه که دید، دیگه نمیگه چی رو دید، دید، دیده باشه. آن دگر را کی نشان آید پدید؟ اون که تو این عوالم نی، بقیه کجا همچین نشان براشون معنی نداره، نمیفهمن. هر زمان که از وی نشانی میرسید، شخص را جانی به جانی میرسید. ماهی بیچاره را پیش آمد آب، این نشانها تلک آیات الکتاب. میگوید که این آدم عاشق دلسوخته‌ای که در خواب مژده رسیدن به مقصود بهش داده بودن، حالا که اون سوار نیکبخت رو دید، لحظه به لحظه نشانه های تازه‌ای دریافت میکرد. هر زمان که از وی نشانی میرسید، شخص را جانی به جانی میرسید. یعنی با هر جلوه‌ای که اون معشوق میکرد، یه جان تازه‌ای به این شخص، به کالبد این شخص میدمید. ماهی بیچاره را پیش آمد آب، درست مثل ماهی به خاک افتاده بیچاره‌ای که یهو آب بهش برسه. این نشانها تلک آیات الکتاب، این نشانی‌ها هموناست که خدا در قرآن میگه تلک آیات الکتاب. در چندین سوره قرآن در ابتدای سوره خدا میگوید که تلک آیات الکتاب. حالا این کتاب در قرآن کتاب تشریع، در طبیعت، در غیر قرآن کتاب تکوین. تلک آیات الکتاب، بیا نگاه کن، چشم باز کن، این نشانه ها رو ببین. پس نشانی ها که اندر انبیاست، خاص آن جان را بود کو آشناس. میگه اون نشانی هایی که پیغمبرا دارن، اون نشانی ها قابل درک نیست برای همه، اونا مخصوص کسانیه که آشنا هستن، یعنی یک رمزگشایی بلدن، یک جلوه‌ای رو قبلا نشونشون دادن و اونا میتونن انبیا رو بشناسن. این در واقع همون فطرت الهیه دیگه، همون عهدیه که خدا با ما در روز الست بسته. خدا خودشو به ما نشون داده، از ما هم اقرار گرفته که آیا خدای شما هستم یا نه. ما هم صحه گذاشتیم، اقرار کردیم، در جواب الستو به ربکم گفتیم بلا، قالو بلا، اینا رو گفتیم. پس ما قبل از اینکه به این عالم دنیا بیایم، یه وجودی داشتیم، یه وجودی داشتیم. ما یه مسافری هستیم که این سفرش سه مرحله داره، یکی قبل از دنیا، یکی در دنیا، یکی بعد از دنیا. مرحوم علامه طباطبایی سه تا رساله داره به عربی: الانسان قبل از دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد از دنیا. ما قبل از دنیا آشنا شدیم با حقایق، اینجا اون حقایق رو که ببینیم به یادمون میاد. چی باعث میشه که بعضی وقتا یا خیلی وقتا حقایق رو ببینیم و نشناسیم؟ هوای نفس. چی باعث میشه که هوای نفس بره کنار؟ تقوا. این همونه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی این قرآن هدایته، شک هم درش نیست. اما چرا بعضی هدایت نمیشن؟ برای این که تقوا ندارن. تقوا ندارن یعنی چی؟ یعنی حق رو میبینن اما هوای نفس باعث میشه که به حق تسلیم نشن. این نشانی هایی که انبیا دارن اینا ویژه اون جانهایی که آشنا هستند با حقیقت. در واقع حرف مولانا، حرف حکما، حرف عرفا این است که ما فطرتاً با حقایق این عالم و با زیبایی های این عالم یه بار آشنا شدیم. این آشنایی رو باید حفظ کنیم، باید یه کاری بکنیم که این روح ما، این فطرت ما، اون صفا و سلامت ملکوتی خودش رو حفظ بکنه تا وقتی میبینه به یاد بیاره که آهان اینا رو ما دیدیم، بشناسه. بعد میگوید این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. مولانا هر وقت میخواد فرود بیاد میگه که دیگه این بحث تمومی نداره، منم دیگه حوصله ندارم، دیگه چشش ندارم، این سخن ناقص بماند و بیقرار، حرف به یک سرانجامی نرسیده، قرار پیدا نکرده، دل ندارم بی دلم معذور دار. ذره ها را کی تواند کس شمرد، خاصه آن کو عشق عقل او ببرد. میگه من اگه بخوام همه چی رو بگم به تعداد ذرات عالم باید مثال بزنم، کجا همچین چیزی ممکنه؟ اونم برای کسی که عشق عقلشو گرفته، عقلشو برده. من که عشق عقل از کفم رو بوده دیگه انتظار نداشته باش که بتونم حرفی بزنم. حالا ما هم اقتدا به مولانا میکنیم و دیگه خواهش میکنیم شما از ما انتظار ادامه این سخن رو نداشته باشید و شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
Thank you. کنم دلم دیوونه یکیست، کجا میگردد و در خونه یکیست، نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه یکیست، اسیر نرگس مستونه یکیست. یکی درد و یکی درمون پسندن، یکی وصل و یکی هجرون پسندن، ما از درمون و درد و وصل و هجرون پسند و من چرا جامون پسندن، پسند و من چرا جامون پسندن. غم عشقت بیامون پرورم کرد، هوای وقت بیمان و پرام کرد. به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. دلم بی وصل تو شدی مهلت آزادی مبینا، خراب آباد دل بیمغم ته. الهی هرگز آبادی مبینا، الهی هرگز آبادی مبینا. نمیدونم دلم بیگونه یکیست، کجا میگردد و به خونه یکیست. نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستون یکیست، اسیر نرگس مستون یکیست.
سرگانتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، ممنونیم از شما شب بیداران گرامی که همراهی میفرمایید رادیو فرهنگ رو و لطف میکنید اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی نسبت به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید به 30558 ارسال میفرمایید یا از طریق سامانه پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح می‌فرمایید تا انشاءالله بتونیم برنامه‌هایی رو تقدیمتون کنیم که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. همچنان همراه رادیو فرهنگ باشید دوستان عزیز تا برنامه‌های ما یک به یک تقدیم شما دوستان گرامی بشه. دو شماره تلفنمون هم در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800. با رسیدن به ساعت 3 بامداد برنامه گلهای ایرانی رو بشنوید.
گلهای ایرانی، گل‌های جاویدان، برنامه شماره 151.
من هر چه دیدم ز دل و دیده دیدم، من هر چه دیدم ز دل و دیده دیدم. گاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیدم.